أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. به دنبال گونه شناسی آثار نخستین امامیه در عرصه امامت بودیم، گفتیم که در عصر حضور چند گونه آثار داریم که هر کدام از اینها بر اساس یک سبک خاصی نگارش پیدا کردند. آشنایی با این آثار و گونه های اونها، آشنایی با سبک این دسته از آثار، ما رو با میراث بلند امامت، مخصوصاً کنزهای علمی و معرفتی که در آثار گذشتگان ما وجود داره آشنا میکنه، به خصوص برای محققان متخصص امامت آشنایی با اینها ضروری است. بعد از اینکه فهرستی از این آثار رو در دوران حضور برشمردیم، گفتیم نمونه هایی رو که امروز در اختیار ماست، اون آثار نخستین تقریبا چیزی از اونها باقی نمونده الا منقولات اونها در سایر آثار، اما از آثار کامل و جامعی که در هر کدام از این گونه ها و سبک ها باقی مانده، خواستیم چند نمونه رو در دوران حضور یا عصر غیبت صغرا نام ببریم تا وارد بحث اصلیمون که آثار بزرگ امامتیمون از عصر غیبت کبرا بشیم. گفتیم یکی از گونه های مهم در حوزه منابع امامتی دلائل نگاری است. گفته شد که دلائل یک معنای عام داره، یک معنای خاص داره و دلائل خاص به معنای معجزات و امور غیبی و اعجازی است، اما دلائل به معنای کلی اعم از همه شواهدی است که شخصیت اون فرد رو به عنوان نماینده و نامزد امامت الهی معرفی میکنه. گفتیم کتاب‌های دلائل قرائنی داریم که به گونه دوم نوشته می شده، هرچند حجم اصلی اینها کرامات، معجزات، علوم غیبی بوده، اما نویسندگان دلائل تنها به دنبال بیان معجزات نیستند، بلکه معتقدند مجموعه ای از خصوصیاتی است که در شخص وجود داره و اون رو صالح برای امامت میکنه، که نمونش گفتیم در کتاب دلائل الامامه منصوب به محمد ابن جریر ابن رستم طبری از این دسته. هرچند بخش نخست این کتاب که بحث دلائل علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است به دست ما نرسیده، زمان سید ابن طاووس بوده، ایشون نقل کرده، اما الان نسخه موجود فاقد این بخشه. از دلائل صدیقه طاهره این کتاب شروع میشه، اما کتاب یک ساختار منسجم و روشنی داره که از زندگی، تاریخچه، خصوصیات و شخصیات آغاز میشه، به تدریج وارد بحث‌های مربوط به مناقب میشه و در نهایت اون غرایب و معجزات رو بیان میکنه. چون اشکالی پیش آمد دوستان بعد از جلسه گفتن، یه توضیحی میخوام در باب بحث این دلائل الامامه و اون مدعایی که عرض کردم رو اشاره کنم و وارد گونه بعدی بشیم. بعضی از دوستان این رو گفت فرمودند، البته نویسندگانی هم، البته نه محققان واقعا برجسته و خیلی متزلل از نظر من، این نکته رو گفتند، اما چون مهم هست بد نیست این رو ذکر کنیم و یک اشاره‌ای به پاسخش داشته باشیم. عرض کردم که کتاب دلائل الامامه نویسندش مشخص نیست و عنوان ابو جعفر در واقع محمد ابن جریر ابن رستم طبری هم ساختگی است، اشاره کردیم. اما کتاب اصالت داره. بعضی آمدن گفتن این کتاب اصالت نداره، این ساخته مثلا قرن ششم این هاست و بعدها آمدن یک مجموعه روایات رو تلفیق کردن، یک کتاب درست کردن، دلائل رو هم برش گذاشتن. اصلا اینطور نیست. این کتاب ساختار روشنی داره در همه ابوابش، الا بخش پایانیش که دلائل امامت امام عصر، سیاق و سبک تغییر میکنه. بعضی ها گفتن خب تغییر سبک نشون میده که این نویسنده واحدی نداره. اتفاقا من میخوام بگم همین تغییر سبک نشون میده همون نویسنده که متن رو نوشته پایان رو نوشته. دلیلش این است که دلائل امام حاضر با دلائل امام غائب متفاوته. یعنی دلائل نگار ما در این کتاب که اسمش رو نمیدونیم کیه، وقتی رسیده به زمان امامت امام عصر علیه السلام، طبعا باید معجزه بنویسه دیگه. اولا خصوصیات بنویسه، شمائل بنویسه، ویژگی های اخلاقی بنویسه. خب از امام غائب که ما چنین چیزی نداریم. تلاش میکنه با گرفتن پاره‌ای از اطلاعات در مورد حضرت ولی است، از جمله کسانی که ایشون رو دیدن، از جمله نوع کراماتی که به دست ایشون یا از طریق ایشون ظاهر شده و امثال اینها، یه مجموعه دلائل رو جمع کنه که بتونه بگه اینم دلائل امامت امام عصر. تفاوت سیاق و سبک در امام دوازدهم به دلیل اقتضایی است که این متن و این شخصیت داره. اما از این نکته که بگذریم، ما معتقدیم این کتاب اصالت داره. کتاب مربوط به دوره عهد شاگردان شیخ مفید، مشایخ او با مشایخ شاگردان مفید یعنی شیخ طوسی و نجاشی یکیست. سلسله اسناد او به مشایخ امامیه کاملا روشنه. حتی به صراحت میگه من از ابن قزائری پدر روایت میکنم، حدثنی فلان، یا نقل میکنه از کتابش. اینها همه نشوندنده اصالت این کتابه. تنها یه اشکال نسبت به این کتاب وارده، غیر از اینکه ما نویسنده رو نمیشناسیم، و اون این است که در لابلای روایاتی که در این کتاب آمده، پاره روایات وجود داره که تردید محققان رو برانگیخته که بگن اصلا این کتاب جعلیه. که این در مقالات و تحقیقات انجام شده گفته شده، حتی یک پایان نامه در باب این کتاب دفاع شده، دوستان میتونن ببینند. خلاصه این تحقیق رو من اشاره کنم که حالا اگر دوستانی هم مطالعه نکرد حداقل بدونن فضای این مناقشه کجاست. در این کتاب ما سه دست روایت داریم. یه دست روایت که نزدیک به نیمی از روایات این کتاب هست، روایاتی است که با سلسله سند از اسناد درست، اسناد رسمی امامیه و با تحمل رسمی، تعبیر حدثنی میکنه که معلوم از شیخ اجازه رو دیده و روایت رو داره از اونجا نقل میکنه. یه دسته روایته، اسنادش هم روشنه، طبقش رو هم میشه مشخص. یه دسته روایاتش رو نقل میکنه که معلوم است داره وجاده نقل میکنه، چون بین طبقه ایشون و طبقه راوی اول فاصله است. این نشون میده این تفاوت هست و این نمیتونه از طریق تحمل مستقیم حدیث باشه، وجاده است. این داره از کتاب نقل میکنه یا مسموعات خودش رو از افراد به صورت عادی نقل میکنه، نه از کسانی که طریق دارن به کتب اصلی ما. اینم یه دسته است. یه دسته هم روایات خاصی است که گاه چندین روایت پشت سر هم میاد که از غرایب و عجایب مناقب اهل بیت روایت میکنه که درش محققان یه مناقشه کردند که در اینجا وضع و جعلی رخ داده. ادعا شد این دسته سوم روایات مثلا خط قلوب درشه یا روایات اهل وضع مثل روایات عمار ابن زید، یعنی منصوب به عمار ابن زید که معروفه که مثل شخصیت مثلا ساختگی است در بین اهل رجال. این هم یه دسته است. خب بعضی ها با استناد به این روایات دسته دوم و سوم خواستن بگن کتاب جعلی از اساس. این چند تا کتاب با هم قاطی شده، این کتاب ساخته شده، چندین نویسنده مختلف داره. این در تحقیق نشون داده اصلا این چنین نیست. ما با دو احتمال مواجهیم. عرض کردم کتاب میتوان ثابت کرد، حالا شواهدش هم عرض میکنم، کاملا ساختار داره، سبک مشخص دلائل نگاری قرن سوم و چهارم رو در درون خودش داره، اما این روایاتش خب محل اشکاله. اینو چجوری باید حل کنیم؟ دو تا احتمال داره. یا بگیم پاری از روایات بعدن در نسخه های بعد از مؤلف اصلی به روایت اضافه شده، به این کتاب اضافه شده، یه احتماله. یه احتمال هم مورد فعل جمله مورد قبوله. ولی دوستان توجه داشته باشن، چون عزیزان دیگه وارد کارهای تخصصی میشن، یه اشتباه بزرگ که محققان امروز انجام میدن اینه، به صرفی که میبینن آیا یه روایت در یه نسخه وارد شده که از مؤلف نیست، میگن این کتاب جهله، آیا کتاب بعدن ساختن. اصلا اینطور نیست. اصحاب تحقیق در نسخه پژوهی رو کاملا نشون دادن که بسیاری از اینها حتی درش عنوان دست هم نمیشه گفت. چه اتفاقی میفته؟ قدیم بوده دیگه، وقتی استنساخ میشده کتابی از روی کتاب، خود اون کسی که مستنسخ بوده، حالا یا عالم بوده یا به هر دلیل، به تناسب روایات مت یه روایات رو در حاشیه اضافه میکرده. این فراوان در نسخه ها اتفاق افتاد. مثلا داره در مورد یه قصه، در مورد فرض کنید تولد نبی اکرم، یه روایت تو مت آمده، راوی که داره معلم خواننده یا مستنسخ که داره میخونه، میبینه یادش میاد که یه روایت دیگری هم در یه کتاب دیگری به همین مناسبت وجود داره، این در حاشیه اون کتاب مینویسه. مستنسخ بعدی وقتی این کتاب رو میخونه، اون روایتی در حاشیه است داخل متن میکنه. این در بسیاری از نسخه اتفاق افتاده. ببینید این نه تنها توش وضع نیست، این نامش تدلیس نیست، حتی دستم نیست در اصطلاح رجالی که کسی روایت داخل کرده، این روایت به صورت طبیعی داخل شده. من میتونم روشن کنم 3-4 تا از روایاتی که وارد این کتاب شده از صاحب دلائل الامامه نیست و از این دسته، که روایاتی است که مستنسخین علمای بعدی وارد کردن، بعدن مستنسخین داخل متن کردن. این پاره از روایات اینطوره. این یک احتماله که این احتمال میشه پذیرفت، گفته بشه برخی از روایات این کتاب توسط مستنسخین، توسط نویسندگان بعدی اضافه شده به این متن. اما از نظر بنده با توجه به این کتاب رو بیش از یک بار دو بار از اول تا آخر خوندم و دیدم تحقیقات دیگران رو، میشه اثبات کرد که این خیلی محدوده. احتمال دوم چیه؟ که این خیلی در دلائل نگاری اتفاق می افتاده، این است که مؤلفی که دنبال تدوین دلائله، دنبال جمع شواهد و قرائنه. این برخلاف یک محدثی است مانند محدثان قوم که دارن کتابی می نویسن، کتاب فقهی،
یا کتاب اعتقادی مثل کلینی صدوق. اصلا دلائل نگاری سبک پژوهشیش جمع شواهد قرائنه. قرار است به من خواننده بگن ببین این شخصیت علمش اینه، اخلاقش اینه، این معجزات هم داره. دلائل نگاران تلاششون این است که از منابع مختلف مطالب متعدد رو جمع کنن. خب نویسنده ای کتاب که ظاهرا خودش از محدثان معتبر هم بوده، از مشایخ بزرگ روایت کرده، در ضمن کتاب‌های دیگری در اختیار داشته، مرویات دیگری هم داشته، از اونا هم استفاده کرده. البته به اعتبار روایات اول نیست. الان ما متن رو می‌بینیم، میگه این متن دوگانه است. از یه طرف روایات کاملا مسند، از یه طرف روایاتی که مثلا گاه بوی غلو میده، یا روایات ضعیفی است که توش اختلاط به قول اهل حدیث، توش چیزای قاطیه، صدر و زید گاهی قاطی نمیخونه، ساختار زمان و مکان میشکنه به قول متن پژوهان. خب این طبیعی است، چون نویسنده از منابع مختلف استفاده کرده، دلائل نگاری از این دسته. من فقط اینجا اشاره میکنم چون دیگه بیش از این نمیخوام عرض کنم، و اون این نکته است. اگر قرار باشد ما این کتاب رو مقایسه کنیم، باید با کتابهای همزمان این کتاب در حوزه دلائل نگاری اهل سنت مقایسه کنیم. الان کتاب دیگری از شیعه ما موجود نداریم، اما حداقل دو کتاب مهمه دلائل نگاری دقیقاً با همین سیاق از اهل سنت داریم. البته ما دلائل الامامه نوشتیم، اونا دلائل النبوه نوشتن. همین کار در باب پیامبر اکرم کردن. اون دوتا چیه؟ یکی دلائل النبوه بیهقی است و قبل از او دلائل النبوه ابو نعیم اصفهانی، که ابو نعیم و هر دو هم، یا یعنی بیهقی هم عصر ایشونه، ابو نعیم یه طبقه جلوتره، متوفای 430 و این حدوده. چی؟ صاحب علقانی. بله اونم صاحب هم کتاب بله تاریخ بیهقی. بله نه 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 تاریخ بیهقی که چیه؟ عرض شود که خود نوشته بازنویس کتاب طبریه. نه، صاحب کتاب صفات الرب، شعب الایمان، معروف از محدثان، از اهل حدیث معروف قرن چهارم دیگه، اوائل قرن چهارم، خیلی معروف، صاحب کتاب های مهمی است. از جمله کتابی در تاریخ و اینها داره غیر از اون تاریخ بیهقی. خب ایشون این کتاب داره به نام دلائل النبوه. دوستان نگاه کنن، کتاب دلائل النبوه بیهقی دقیقا از نظر ساختار و سبک مثل کتاب دلائل الامام است. قبل از او دلائل النبوه ابو نعیم اصفهانی، اونم باز همین سبک داره. پس اینکه بعضیا به این ساختار اشکال کردن، نه، اصلا این ساختار ساختار خیلی روشن در دلائل نگاری بوده. این نکته رو اشاره کنم و تمام کنم. ظاهرش اینه، حالا بنابر برداشت فعلی ما، که اساسا دلائل نگاری رو شیعه امامیه شروع کرده کلا، یعنی سبک دلائل نگاری کار علمای امامیه بوده و بعدها اهل سنت و حتی زیدیه به تقلید از دلائل نگاری امامیه شروع کردن دلائل نگاری کردن. چون ما اولین کتاب‌های دلائل ما من اصحاب امام صادق علیه السلامه، یعنی تقریبا حدود نیمه قرن دوم ما کتاب الدلائل داریم، الدلائل و المعجزات داریم، و تا پایان قرن دوم 4-5 عنوان کتاب الدلائل داریم. ظاهرا در اون دوره تاریخی ما کتابی به نام دلائل از اهل سنت نداریم. حال میگم بنابر تتبع فعلی داریم میگیم. یه دلیل تاریخی هم میشه برای شمرد، چون علمای امامیه اولین کسانی هستند که نیاز پیدا میکنند که دلائل نگاری داشته باشند. این بحث ما در بحث تاریخ کلام گفتیم، گفتیم زمانی که نزاع و جدال بر سر امامت به خلافت اتفاق افتاد، اولین گروهی که به صحنه فرهنگی آمدن برای دفاع از امامت امامیه بود. بعد از سقیفه اهل سنت که سلاحشون تصدی خلافت بود، بحث علمی نداشت. بعدم گفتن از امور عرفی مربوط به عملی کاری به بحث نداریم. زیدیه تلاششون تا قرن سوم مبارزه سیاسی است. چیزهایی هم می نویسن، دفاع می کنن، اما ورود جدی علمی در بحث امامت امامیه است که از همون آغاز بعد از سقیفه به قول امروزی از فاز سیاسی وارد فاز فرهنگی شدن. این هست که گفتیم اولین گروهی، من با شواهد ثابت کردم، اولین گروهی در تاریخ اسلام در بحث امامت وارد فاز فرهنگی و فاز علمی و فاز فکری شدن شیعیان امامی بودند. این شاهدم یه شاهده، میتواند بر این نکته تأکید کنه که کارهایی مثل دلائل نگاری، احتجاج نگاری، مجالس نگاری، اونایی که قبلا میگفتیم، اگر کسی بتونه اثباتم بکنه که قابل اثبات هست که نخستین از این آثار از شیعیان امامی است، این تحلیل پایم تاییدش میکنه که شیعیان اولین ورود رو توی این عرصه دارن، چون نیاز دارن، میخوان از مبانیشون دفاع کنن، معتقد به قیام مسلحانه هم نیستن، برخلاف زیدیه، برخلاف قرامت اسماعیلی. بعد فکری دفاع از امامت برای اونا مهمه. این است که اگر کسی اینو ثابت کنه، این تحلیل تاریخی هم میتونه بهش کمک کنه که بله، شیعیان حداقل از نخستین کسانی هستن که وارد این سبک‌های نگارش اثباتی میشن.
استاد، اون روایاتی که غرائب هست و اینا فرمودید که قصه وبه، اینا غالبا با اسناد عادیه یا به جادات و مرسله فقط نقل مطلبه؟
نه، سند داره، اما سنداش یه مقداری مشکل داره. مخصوصا یه دستال دینم خواهم وارد بشم، یه دست روایات در این کتاب آمده که شروعش با این است که قال ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم تبری، که همین سبب شده که شاید حدود 40 تا روایت یا 50 40 حدود 40 تا روایت که همین سبب شده یه عده فکر کنن قال محمد ابن جریر ابن رستم این مؤلف کتابه، این که اسمش گذاشتن، اسم مؤلف گذاشتن تبری صغیر، که گفتیم اشتباس. نه، ظاهرش این است که مؤلف داره از یه چنین کسی نقل روایت میکنه. حالا تو اسناد اون روایت اشکال کردن، بعضی گفتن جز منفردات این کتابه که رو نمیشه قبول کرد. ما نظریه فعلی ما اینه، در نهایت این مطالب در زمان مؤلف بوده الا میگم مصادیق خاص بماند، و مؤلف داره این کتاب از اون کتاب ها، از اون منابع اینو نقل. اگرم جعلی وجود داره، اگه دستی وجود داره، مربوط به مؤلف یا کسانی که اینو بعد اضافه کردن نیست. گفتم محور مهمش هست، اما اصلش یعنی همش نیست. خب باشه، بدنه اصلی دلائل نگاری معجزاته، بله، اما منحصر نیست.
بله، حالا دلائل همینی هم همینطور، بله،
میدونه چرا دیگه؟ چون کتاب‌های دلائل در بخش غیر معجزاتش تاریخه. الان روشن شده. بله دیگه، ادله اثبات دیگه. یعنی شما ویژگی‌های یخمزن می‌خواستید شجاعت نقد کنه دیگه. می‌خواسته شجاعت نقد کنه، می‌خواسته اخلاقیات نقد کنه. خب این در کتب تاریخی وجود داره. اما اون بخشی که ممتازه در کتاب دلائل همین معجزات و کرامات این هاست. همین نه، همین نیست. نیست. خب حالا برفرض باشه، نه نیست اینطور. حالا نه، حالا ببینید این باشه، چی میخوایم بگیم؟ حالا اتفاقا اگر چنین چیزی بود، چون به ذهن خود من رسید، اگه چنین چیزی بود، این تأیید بر این است که این مقدار رو هم خود مصنف نقل کرده، چون کتاب سیاقش ذکر کراماته، دلائله، کتاب دلائله. و اگر اینا شما میگید ما حذف کنیم، ما مؤلف نباشه، مؤلف چیکار کرده تو این کتاب؟
ما اینو حذفش کنیم، اما خود همون مؤلف میگه بخش اولش مربوط به دلائل خود،
چه
بخش
دیگه
که قابل
اضافه
شده است بعدا
لاغلا
قرار
میده. خب دیگه چه دلائل دیگه بشه؟ خب باشه،
بعد از اون میگه به قول ابو جعفر.
خب
اینا هم استناد رو واقعا خیلی سخت پذیرفتنش که بگیم این مرد از ابتدا تا انتها برای یک نویسنده.
چرا؟ چه اشکالی داره؟
شما کتاب میشنید اول قال ابو جعفر و بعد هم استناده رسیده اهل سنت.
باشه، استفان در دلائل که بهتره.
نه دلائل که بهترسن استناده که شما یه دلائل موجودات اهل سنت که از موجودات این همه
نه شما دارید نه ببینید، توجه کنید، شما به چی ایراد دارید؟ ایرادتون به روایت، اعتبار روایت، ما اصلا بحثمون نیست. باشه نوع سند بود. آقا من یک کسی هم. بله؟ کدام محدثین؟ نه، محدثین در مقام دلائل نگاری؟ چرا؟ الان من میگم. الان ایزاه رو، ایزاه منصور فضل شازان میگید. همه جور روایت میکن. بله؟ میرسیم. ببینید کسی در مقام، الان شما تو بحث امامت تطبیقی اگر یک جایی مثلا فرض کنید از یک کتابی از اهل سنت یه روایتی ببینید در فرض کنید غرائب معجزات امیران رو میارید یا نمیارید؟
اما سندی که داره خب
نه
نه
ببینید
اینجور سند باشه که نه پذیرفته نه زهر سنت
نه ببینید نه شما دارید یه بحث دیگه مطرح. سوال اینه آیا ببینید آیا مؤلف این کتاب در اون زمانی که داشت این کتاب تألیف میکرده با توجه به سبک دلائل نگاری که مرسوم بوده، چون کتاب دلائل بیهقی رو ببینید اتفاقا روایات دلائل بیهقی همینطوره، از همه جام نقل کرده. ببینید دلائل بیهقی از همه کتاب‌های مختلف معجزات پیامبر اکرم رو میاره، اصلا بعضی جای سند نداره. خب داره از سند خودش رو باید میکنه. چرا بعید؟ ما متوفای 160 داریم دلائل نگاری شیعه، من خوندم قبل از نجاشی نقل کرد، متوفای 160 170 180 دلائل نگاری داریم.
تو اصلا شما که اینجوری مخواد باشه، اگر بوده، اگر ایشون دلائل اونها نوشته، دوشه جا از دلائل همیری آورده،
چرا؟
چرا
اینو؟
چرا وقتی دستیاب بوده شما بودی شما؟
مگه من نیاز من وقتی الان
سابقه پیشینی دلایل نگاری من دارم. کتاب سرتاسر دلایل نگاری من هم در واقع دلایل نگاری ام. مگه پیشینه رو بیگوام باید بیارم تا اون که مثلا ما چند قرن بعدش میگیم کشف القمه بوتی از این
روز بگی شما کشف القمه رو حجت میارید. آقا یه نویسنده ای داره نمونه میاره. نه ببینید اینا دلیل نمیشه. استغراب میکنید شما. من میگم آقا یه نویسنده ایست میخواد دلائل نگاری کنه. سبک نگارش دلائل هم در اون زمان جا افتاده بوده، همین جور بوده، دیگران مینوشتن، علمای امامی هم مینوشتن. این نویسنده آمده اون مقداری که خودش سند داشته از مشایخش آورده، اون مقداری که نداشته از وجاده استفاده کرده. جز اون کتاب های وجاده‌ای مجموعه روایاتی بوده که به کسی به نام محمد ابن جریر ابن رستم طبری نسبت داده شده بوده. شما میگید آقا این روایات روایت جعلیه. میگم الان بحثم بحث جعل و دست و اینا نیست. ما فعلا تو سبک شناس توجه داشت، تو اعتبار سنجی نیستیم. ما اصلا نمیخوام اثبات کنیم این حدیث درست است یا نادرست. صحبت در اینه که آیا از نظر علمی این کتاب میتواند یک کتاب جامعی باشد به این معنا که دارای ساختار مشخصی است و نویسنده بر اساس یک هدف خاصی به گرد اطلاعات پرداخته. ما در اینجا خدشه نمیبینیم. شما میگید بعضی از کتابش از روایاتش مانی یک کسی است که برای ما مجهول. الان میگم خب باش، از غرائب باش، نویسنده تشخیصش این بوده یا در او زمان از منبعی بوده که از اونجا میشود بهش استناد کنه. و توجه داشته باشیم، حالا من میخوام مقایسه کنم، دلائل نگاری که صاحب الدلائل انجام میده دلائل نگاری محدثانه. من قبلا یادتونه فرق داشتم بین دلائل نگاری محدثان با دلائل نگاری متکلمان. دو تا سبک بوده. مثالش من عرض کنم، مثلا دلائل النبوه همین ابو نعیم اصفهانی و بیهقی رو مقایسه کنید با تثبیت و دلائل نبوه قاضی عبدالجبار. هر دو هم تقریبا هم اصلا تو یه حدود توی فضا با یه طبقه اختلاف. تثبیت و دلائل نبوه قاضی عبدالجبار کاملا دلائل نگاریه اما با نگاه کلامی، اما بیهقی کاملا محدثانه می نویسه، کاملا حدیثی. یعنی تمام اشکالاتی که شما به دلائل امام میکنید و فکر میکنید مثلا این احتجاجی نیست، خصم قبول نداره، اینان به دلائل بیهقی هم وارد. یعنی میشه بیهقی گفت برای کی داری شما پیغمبر میخوای ثابت کنی با این روایات؟ برای کی؟ نه برای کی؟ خب غیر مسلمان سند شما رو سند شما به حقیر قبول نداره. شما دارید مسلمن ان مسلمن دارید اصلا با شما با حدیث مرسل دارید روایت میکنید. شما با حدیث مرسل دارید معجزات پیغمبر ثابت. تواتر که اثبات نمیشه موقعی که شما دارید. اگه اینجا احسن اگه اینطوری هم تواتر اثبات کنه اینم تواتر اثبات میکنه لا فرقه. چرا اونجا میگید برای غیر مسلمان میشه از طریق روایات اسلامی تواتر تمام کرد، منم از طریق روایات شیعی برای سنی تواتر درست میکنم؟ نه ببینید، همیشه وقتی فهم تاریخی با فهم فقهی و کلامی فهم میکن، فهم تاریخی یعنی شما خودتون بذارید سر جای نویسنده اون است، دقیقا با اون نگاه، نگاه او یه نگاه محدثانه است، یه نگاه محدثانه است. این کتاب براش معتبره و دنبال دلائل میگه من از کتاب نقل میکنم. حالا شما آمدید میخواید با معیارهای نقد، عیبی نداره، تو بحث اعتبار سنجی روایات رو نقد میکنه. من عرضم چی بود؟ خواستم فعلا بگم کتاب دلائل الامامه یک نمونه از دلائل نگاری قرن چهارمه که این برخواسته از یه سبکه
که حالا جزئیاتش وارد نشیم چون عرض کردم فعلا الان میخوام برسیم به کتابای اصلی تری که از اونها میخوام استفاده کنیم. خب از این بگذاریم، همونطور که اون جلسه عرض کردم، یک گونه دیگری از آثار امامت پژوهی در دوران نخستین گفتیم کتابهای اثباتی امامت، کتابهایی که در مقام محاجه و استدلال به دنبال اثبات امامت و جایگاه امامت و مصداق جانشینی پیامبر. از آثار امامیه بازمانده از قرن سوم و چهارم دو کتاب مهم باقی مونده که به گمانم همه امامت پژوهان به دلایل مختلفی کتاب رو باید ورق بزنن و ببینن. یکی کتاب علی ایزاهه که منسوب است به فضل ابن شازان. این که میگم منسوبه، تا کنون هم هیچ دلیلی بر نقضش نیافتیم، دلیلی که بتونیم بگیم این انتساب درست نیست. تنها چیزی که در نقضش گفته شده این است که ما در مصادر نخستینمون کتابی به نام علی ایزا به فضل نسبت داده نشده. این تنها شاهدش. ولی اگر ما باشیم با شناختی که از شخصیت فضل داریم، میدونیم فضل گفته شده از اصحاب امام جواد علیه السلام، امام هادی و امام عسکری علیه السلام، یعنی از در دوره هم دوره امامان متأخره. بعضی گفتن از امام رضا علیه السلام هم روایت داشته که این ثابت نشد. پس مربوط است به اواخر دوران حضور. این یه نکته است. اون چه ما از این کتاب برداشت میکنیم، از ادبیاتش، قلمش، فضاش، کاملا با این دوره تاریخی سازگاره. حالا یک گزارشی رو عرض میکنم. از این جهت هیچ گونه خدشه‌ای نیست. ما از آثار فضل میدانیم فضل پدرش شاگرد یونس ابن عبدالرحمنه. یونس ابن عبدالرحمن شاگرد هشام ابن حکم. یعنی فضل از خط متکلمان به اصطلاح نظر پردازی، نظریه پردازی است به تعبیر ما. یعنی کسانی هستند که اینها به دنبال طراحی استدلال و اثباتن تو مواضع مختلف. محدث هستن اما چهره اصلی اونها کلامی است. خب ما با ادبیات فضل که آشنا هستیم، با کتاب‌ها و عناوینش که آشنا هستیم، می توانیم بگیم سیاق و سبک این کتاب علی ایزا کاملا با کتاب‌های فضل، با فکر فضل همراهه. اطلاعاتی هم که در این کتاب هست که اطلاعات بسیار ارزنده است از اون دوره تاریخی، کاملا این رو تایید میکنه. پس به لحاظ استناد، حالا ما خیلی هم کار نداریم، استناد نداریم ایمان فضله، نسبتش با فضل یا کسی در اون دوره تاریخی قابل قبوله. کتاب هم از سنخ کتاب‌هاییست که یک متکلم امامی در مواجهه با طوائف اهل سنت میخواد یک استدلال یا یک پروژه اثباتی برای امامت طراحی کنه. شاید به این معنا بگیم از جمله اولین کتاب‌های در امامت تطبیقی است، اگر این تاریخ گذاری درست باشه که عرض کردم قریب به واقعه، میشه گفت جزء اولین هاست. گفتیم در مسلک هشام بن حکم از این کتاب‌ها زیاد نوشته شده، شاگردان او، شاگردان با واسطه او کتاب‌های امامت کلامی زیاد نوشتند. در همون سبک و سیاق و به صورت تفصیلی تر این کتاب نگارش شده، کاملا یک کتاب امامت تطبیقی است. حالا من یه نکاتی رو اشاره می‌کنم از کتاب، چون ممکن دوستان که اول کتاب می‌خونن اونس نداشته باشن، منطق کتاب یا همون سبک کتاب خیلی در اختیارشون نباشه. اصل کل تمام این کتاب بر اساس یک الگوی استدلالی بنا شده. حالا عرض بکنم اجزای این سبک چیه. الگوی استدلالی اینه که آیا رسالت پیامبر پاسخگوی همه احتیاجات خلق بوده است یا نبوده است. اصلا مؤلف پرسش خودش رو از آغاز بر این اساس بنا میگذاره، یعنی بعد از که اول مقدمه کتاب آیات فراوان است که در این آیات خداوند متعال در حل اختلاف امت، در رفع حاجات امت به پیامبر نسبت داده شده، دو صفحه ایشون آیه میاره که نشان بده در اصل پیامبر خود قرآن کریم خداوند متعال در رفع نیازهای امت فقط به قرآن نسبت نداده، حاجات انسانها رو، اختلافات اونها رو نگفته برید به کتاب مراجعه کنید، خود قرآن هم گفته به نبی مراجعه کنید. این تو مقدمه بحث. بعد ایشون شروع میکنه میگه حالا بعد از پیغمبر چه اتفاقی افتاد. فانا نظرنا فی مختلف فیه المله من اهل القبله. بعد از پیامبر ما میبینیم بین اهل ملت یعنی اهل اسلام از اهل قبله اختلاف رخ داده. میگه اختلافش هم در حدی است که همدیگر تکفیر میکنن، هر کدام دیگری رو از اسلام خارج میدانند. بعد ایشون میگه آه اینجا دو گروه از هم جدا شدن. حالا میگه اختلافات خیلیه، روشنم میکنه. از یکی از پایه های استدلال امامتی ایشون اثبات اختلاف در امت. اما میگه در اینجا دو تا صنف روبروی همدیگه قرار گرفتن. یه صنف که اسمشون سنته، میگن ما اهل سنت و جماعت هستیم. اینا وقتی ازشون میپرسیم، وقتی پیامبر اکرم دنیا رو، عالم دنیا رو وداع کرد، آیا تمام حاجت‌های مسلمین رو پاسخ داد یا نداد؟ اینا جوابشون این است که نه، پیامبر اکرم همه سوالات رو پاسخ نداد. برخی از اینها رو گفت، حلال و حرام رو گفت، مواریث رو گفت، احکام رو گفت، اما نه جمیع ما یحتاجون الی من امر دینهم و حلالهم و حرامهم. ببینید عرض کردم توی بحث توی کتابای بعدی رو کاملا یه جور تو الگو نشون میدم تو بحث سبک شناسی. اگر کسی تو سبک شناسی یادتون هست گفتیم یکی از محورهای سبک شناسی کشف کلمات کلیدیه، واژگان کانونی و کلیدی هر متن. اگر کسی الایضاح رو از اول تا آخر بخونه، کلید واژه اساسی و کانونی متن این تعبیره، جمیع و ما یحتاجون الیه الناس من امر دینهم و حلالهم و حرام تا آخر امر دین. این محور است. دائم مؤلف به این برمیگرده، یه میره جلو محاجه میکنه، دوباره برمیگرده میگه سوال اصلیمون فراموش نشه، ما دنبال این بودیم آیا پیامبر جمیع ما یحتاجون الیه الامه رو گفت یا نگفت. بر اساس این پایهشو شروع میکنه، میگه خب جواب دیگران چیه؟ دو گروه شدن. اهل سنت گفتن نه نگفت، به شواهد میاره، چون خود اونا گفتن که آقا ما گیر میکنیم، مراجعه به صحابه میکنیم، ما دنبال اجماع هستیم، اجماع مشکلمون حل میکنه. یه گروهی از اونا گفتن رأی مشکل ما رو حل میکنه، رأی فاجتهد به رأی. گروه دوم کیا هستن؟ شیعیان بودن. اینا گفتن نه، پیامبر همه چیز رو نگفته، اما ما نمیتوانیم برای حل اختلاف و به دست آوردن ما یحتاجون الیه الامه به صحابه مراجعه کنیم، اجماع مشکلمون حل نمیکنه. ایشون بر اساس این خط شروع میکنه به تفصیل گروه های مختلف اهل سنت رو، جهمیه، اقابیل الجهمیه، اقابیل معتزله، جبریه، اصحاب حدیث، مرجعه، گروه بندی میکنه و دیدگاه های ایشون رو ذکر میکنه. حالا من بخوام خلاصه کنم اون سیر استدلالی ایشون رو، البته میدونیم مت به هر حال یه مت کهنه، حالا ممکنه حتی درش هم جا به جایی های رخ داده باشه، میشه از یه جایی نشون داد که احتمال داره یک اوراق هم جا به جا شده باشه، چون قدیم یادمونه حواسون باشه یکی از چیزهایی که در نسخه‌های قدیمی اشتباه میشد به هم ریختن صفحات بود. استنساخ که میکردن برای یه دفتر که میکردن وقتی به هم میریخت، که نمونهش تو سلیم بن قیس عرض کردن، حتما دفتر سلیم بن قیس اوراقش به هم ریخته، یه جایی رو کاملا میشه نشون داد. این کتاب هم همینطوره، یه جایی میشه نشون داد که احتمالا این قسمت از مت مان قبله، ورق جا به جا شده. ولی حالا مجموعه ساختار کتاب به این شکله که با ترسیم دو گروه به نام سنت و جماعت و گروه شیعه در مقابل یک سوال که ما یک جمیع و ما یحتاجون الی فی امر دینهم، دو تا موضع در تاریخ اتخاذ شد. یه گروه گفتن بعد از پیغمبر، پیغمبر نگفته همه چیز رو، ولی ما راهی داریم میتونیم تشخیص بدیم، به محدثانمون مراجعه میکنیم، به اجماع صحابه مراجعه میکنیم، به خلفا مراجعه میکنیم و امثالی. ایشون شروع میکنه در 3-4 مرحله نشان میده که هیچ کدام از این راهکارهایی که اهل سنت و جماعت برای به دست آوردن احتیاجات دینی در پیش گرفتن توأم با توفیق نبود. در بخش اول اقوال رو ذکر میکنه، میگه ببینید همین اهل سنت که میگن ما میریم مشکل حل میکنیم، حداقل 5 گروه هست، بیاید به آرایشون نگاه میکنیم. شروع میکنه یه لیستی از آرای اینا ارائه میکنه. مرجعه این میگن، اصحاب حدیث اینو میگن، جهمیه رو دارن میگن. نگاه کنید چقدر اختلافات شدیده. خب شما قرار بود مشکلتون حل کنی، خب این مشکلتون چجوری حل میکنی؟ این بحث رو که صاحب کتاب حالا فضل ابن شازان میاره، خودش دفع دخل میکنه، میگه اینا در ما جواب میدن که چه اشکال داره، ما از پیامبر اکرم روایت داریم که اختلاف علما امتی رحمت. بعدشون استدلال میکنه، میگه این روایت معناش این نیست. اگر اختلاف رحمت بود، قرآن کریم همطور که من در آغاز گفتم اون آیات خوندم، برای حل اختلاف انبیا نمی آمد، برای حل اختلاف کتاب نازل نمی آمد. همین که خداوند متعال انبیا رو میفرسه، کتب رو میفرسه، پس معلوم است که اختلاف رحمت نیست. ما یه شیعه چی میگیم؟ ما اختلاف علما رو امت رحمت رو معنا میکنیم، میگیم امت رحمت است به شرطی که امام داشته باشه، پیغمبر داشته باشه، رافع اختلاف داشته باشه. ما میتونیم بگیم امت با حفظ اختلافش هم رحمته به شرطی که رافع اختلاف هم داشته باشه. اما شما چجوری میتونید بگید یه امتی که اختلاف دارن هیچ رافع اختلافی هم ندارن، همه سرگشته، هر کسی یه طرف میگیره، این چه رحمتی است؟ این با نص قرآن مخالفه، این با سیره پیغمبر در رفع اختلاف مخالفه. پس ایشون حال دوستان میخوام میگم آشنا کنم متن رو بخونن. یه فصل ایشون آرا میاره، آرای شما کاملا از توحید تا مسائل فقهی اختلاف. دسته دوم میگید از روایات، میگه بیاد بگم راویان شما کیا هست، شروع میکنه به نقد راویان، یک به یک رویتم انفلانن رویتم انفلانن، یک به یک راویان بزرگ، صحابه بزرگ رو، ناقلان حدیث رو میاره و افشا میکنه، میگه خود شما در حق این گفتید دروغ میگه، همین کسی که دارید بیشترین روایت نقل میکنید خودتون گفتید که این توش تقلیده، خودتون گفتید که فلانه. زیر پای راویان رو هم میکشه. اجماع رو هم یه جاییشون کاملا خراب میکنه که اجماع هم. و بعد عزیزان که مراجعه میکنن میبینن دائم ایشون هر فصلی رو که باز میکنه دوباره بر میگرده با همین تعبیر یاد میکنه، که دوباره بر میگردیم به سوال اصلی که آیا جمیع و ما یحتاجون و الیه رو این شاید 7-8 باری تکرار میکنه. با این شکل شما میخواید احتیاجات مردم در دین رو حل کنید؟ این مبنا درسته؟ تا اونجا میرسونه که میگه ما از اینجا به دست بیاریم برای رفع نیاز و احتیاج، ما نیازمند کسی هستیم که جای پیغمبر بشینه و بتواند اون چرا که پیامبر آورده بود از زبان او ما بتونیم بشنویم. حالا نکات خیلی ظریفی من نوشته بودم که اینجا برای دوستان بخونم، اینو دیگه به عهده شما میذارم چون نمیخوام وقت زیادی تلف کنم. خیلی کتاب، اگر کسی انس با کتاب پیدا کنه به نظر من حداقل 2 نکته برجسته تو کتاب رو میبینه که ما امروز در امامت پژوهیمون کمتر بهش توجه داریم. یکی توجه به معارف به صورت کلی به عنوان حد وسط در اثبات امامت، خیلی در کتاب پررنگ. ببینید الان امامت تطبیقی ما کاری به این نداره، ما نداریم که بیاد از طریق معارف ما استدلال کنیم بر چی؟ بر ضرورت امام. بله این رو مثلا فرض کنید در احتجاجاتی که در باب الاستراره الالحجه کافی ها خواهیم رسید، چه از خود امام صادق علیه السلام چه از هشام و شاگردانش داریم، یعنی جمیع و ما یحتاجون الیه. بعدا من در روایت کافی نشون میدم که متکلم ما از کجا اونو گرفته آورده اینجا طراحی یک منطق استدلالی کرده. این یه نکته است که ما میتوانیم از بستر و ساحت معارف دین و اختلاف در این معارف و سرچشمه های اخذ معارف برهان برای اثبات امامت بسازیم. این کار ایشون کرده. و بحث دوم از حوزه فقه، یکی از نقاط برجسته این کتاب که بعضیا گفتن این کتاب تو گزارش‌هاشون گفتن یک کتابی است در مورد فقه استدلالی، یه گفتن فقه مقارنه. ها دیدید دیگه بودن این کتاب کتاب فقه مقارنه، اصلا کلام نیست، چون بخش عمده از این کتاب احتجاجات ایشون به فقه اهل سنت و اثبات این که این فقه خلاف سنت. یعنی شما از مسیری که برای اخذ سنت رفتید که تو رو خود شماست، شما رو به خلاف در مقابل قرآن گذاشتن، شما رو در مقابل سنت صریح گذاشتن. حالا بعضی از اساتید بزرگوار ما که الان هستن توی حوزه، الان یکی از کارهایی که انجام میدن همینه که بحث استدلال بر امامت از طریق فقه مقارن. جناب آقای استادی آقای شهرستانی ایشون معتقدن که ما باید یکی از راه‌های اثبات امامت استفاده از فقه مقارنه. خب ریشه این حرف من 1200 سال قبله ها داریم. این که من عرض کردم میراث‌خوانی یکی از نکاتش این است که خزینه هایی که تو این میراثه در بیاریم نداریم دیگه. چون شاید نادر در تاریخ امامت پژوهی ما کسی بشناسید که از طریق معارف استدلال بر امامت کنه یا از طریق فقه مقارن، یعنی کلام مقارن، توحید مقارن مبنای اثبات امامت بشه، فقه مقارن مبنای اثبات امامت بشه. ما از این کتاب کاملا میتونیم الگو بگیریم و این مدل رو به روزش کنیم. عرض کردم این بخشش رو خب این اساتید کردن، این کاملا شدنیه. حالا من دعوت میکنم که حتما عزیزان توی این حدیث پژوهی مقارن داریم، فقه مقارن داریم، فرق شناسی مقارن داریم، آکنده از اطلاعات ناب فرق شناسی است. به یه نکته آخر که عرض کنم، این کتاب کاملا گویای دوره ای از تاریخ کلام امامیه است که مربوط به قبل از بغداده. حالا بعدا من در آثار بغدادیان خواهم گفت که ادبیات بغدادی ما در حوزه امامت و در حوزه توحید نسبت به ادبیاتی که شیعه امامیه در کوفه داشت، یعنی بحث‌های تاریخ کلام گفتیم، کلن یه چرخش میکنه. یعنی امامت بغدادی ما با امامت دوران کوفه عصر حضور یه چرخش اساسی میکنه. یکی از اون چرخش‌های اساسیش تو همین ادبیات امامت پژوهیه که کاملا شما بر بنیاد جمیع و ما یحتاج و فدین دارید استدلال میکنید، یعنی فقه میاد مبنا قرار میگیره. این در بعضی از آثار بغدادیان اشاره میکنم هنوز یه رگش وجود داره مثل شیخ مفید، اما تقریبا از بعد از شیخ مفید این ادبیات در امامت ما، در توحید ما، در عدل ما یه چرخشی داره به سمت موضوعات و محورهای دیگه. این کتاب از این جهت هم مورد اهمیته که ادبیاتش با ادبیات روایات ما در توحید و امامت خیلی همخوان و همخونه. کتاب دیگر کتاب المسترشد هست که اون جلسه هم عرض کردم دوستان بخوانند. خب این کتاب به همون طبری امامی که دیگه، این کتاب کاملا کتاب اصیله، کتاب صد و زیرش کامله، ساختار روشنی داره. جالب این است که اسم این شخصیت با اسم طبری عامی یکیه، ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم. خب میدونید یه تفاوت اینجا میکنه، ولی خب لقب کنیه همونه، لقب همونه. از این جهت اون میگن طبری امامی، به ایشون میگن طبری عامی، طبری امامی. صاحب این کتاب طبری اول از شخصیت‌های برجسته امامیه است، معاصر با مرحوم کلینی است، یعنی دقیقاً دوران عصر غیبت صغرا رو پوشش میده. یعنی یک کتابی است در عصر غیبت صغرا نوشته شده. جالب این است مرحوم نجاشی و شیخ وقتی از این و دیگران بعدی، ابن شهرآشوب و دیگران وقتی از صاحب این کتاب یاد کردن، او رو به بزرگی یاد کردن، گفتن هم از اجله اصحاب حدیثه هم حسن الکلامه. این تعبیر حسن الکلام یعنی متکلم برجسته‌ایه. وقتی ما این متن رو هم میخونیم کاملا به جنبه‌های کلامی این شخصیت آشنا میشیم. یعنی متن نیست در میانه حدیث و دانش کلام که دقیقا همین دوران غیبت صغرا در تاریخ امامیه دورانی است که از حوزه محدثان ما یه متکلمانی برخواستن و کاری کلامی کردن. کتاب آکنده از حدیث، روایت، تاریخ، آیات، تفسیر، اما کاملا کلامیه. شیوه او بسیار نزدیک به اون چیزی است که ما امروز در حوزه امامت تطبیقی قائلیم. نویسنده با دو جهت به امامت برخورد میکنه. ادله‌ای که دلالت میکنه بر خلافت خلفا، این رو نقض میکنه. بعد وارد ادله اثبات میشه. یعنی سیر بحث اینه که به تدریج ادله خصم رو در باب اثبات امامت ابوبکر یا سایر خلفا میاره، شروع میکنه با استفاده از مصادر اونها نقدش میکنه، بعد میپردازد به اثبات فضل و افضلیت امیر مومنان علیه السلام و اثبات نص و تثبیت امامت اهل بیت. که عرض کردم این کتاب کاملا در بستر یک امامت تطبیقی نوشته میشه. اولین فصل این کتاب نقد استدلال اهل سنت هست به روایت صلات ابوبکر که میگه مخالفین به صلات پیامبر خلف ابوبکر استدلال کردن. ایشون شروع میکنه نقد میکنه اسناد این روایت رو، نقد میکنه دلالت این روایت رو، محتوای این روایت رو، دلالتش رو بر امامت ابوبکر نقد میکنه. یعنی کسی این بخش رو که کاملا اگر بخونه، یعنی حس میکنه یک متنی است که امروز ما داریم در حوزه امامت پژوهی باهاش سر و کار داریم. این نشون میده که ریشه این نوع استدلال برمیگرده به دوران غیبت صغرا و نزدیک به دوران حضور. چند بخش این کتاب داره، حالا دوستان رو من دیگه ارجاع میدم خودشون این بخش رو ببینن. عرض کردم سیر بحث از ادله مخالفان شروع میشه و به اثبات افضلیت امیرالمومنین و سپس در واقع خصوصیات و ویژگی ها و جایگاه امیر مومنان در فضائل و کمالات و از جمله به مناقب خاص ائمه میپردازه و امیرالمومنین علیه السلام میپردازه. یه نکته که باز دوباره ما در این کتاب مشاهده میکنیم و خیلی نزدیک به کتاب الایضاح هست، تمسک به ابعاد فقهی و فکری اهل بیت یا عضو اهل سنت یا اون چیزی که از صحابه در آمده یا خلفا و استدلال بر علم اونها برای نقض امامت اونهاست. بخش‌های مهمی از این کتاب رو تشکیل میده. در واقع به یک تعبیر باید بگیم این کتاب مجموعه رساله هایی است که در هر رساله یک موضوع رو محور بحث خودش قرار میده و در همون موضوع اثبات امامت امیرالمومنین میکنه و نفی خلافت خلفا. دیگه حالا فکر میکنم دیگه دوستان اینو ببینن، بیشتر از این الان بس لازم نیست، وقتمون تمامه. حالا یه نکاتی در مورد این کتاب البته مطرح دیال، من خیلی واردش نمیشم که آیا این فقط کتاب از المسترشد هست یا مثلا بعضی گفتن یه کتاب دیگری عرشبت که خود این طبری امامی بهش منصوب هست. بعضی احتمال دادن که اون کتاب همین در واقع چی؟ الفاظه رو گفتن همین کتابه، خواستم یعنی همین کتابه، نه که حالا معلوم نیست که خیلی سیاق این کتاب شایدم نسازه، اگرم باشه خب نه. این که عرض شود که یک رساله دیگری به ایشون منصوبه به نام خاطرم رفت که اینجا هم از شیادی میکن در همون فصل اول که بعضی چون در آخر فصل این روایت رو میخونه و نقل میکنه، بعضی ها گفتن این همون رساله است. یه قرائنی ممکنه داشته باشه، اما هر شبت که کسی هم ممکنه این رو نپذیره. حالا دیگه دوستان ببینن، چیز خیلی مهمی نیست، فقط اگر چیزی احتمالی وجود داشته باشه همون بخش اول که صلات ابوبکر که ادعا شده که یه متن مستقلی است غیر از متن اصلی است. دوستان انشاءالله این رو ببینن. ما از جلسه آه بله
اصلا اینطور نیست. یعنی اون مثل چی؟ بله بله عرض کردم اساسا اینو اشاره شد دیگه، این کتاب بعد از الیسه اینا همه توی خط امامت کلامی هم، امامت استدلالی هم، و خود الایضاء هم کاملا متأثر از آثار خط هشام بن حکمه. یعنی باز اونم سابقه شما وقتی دنبال میکنیم دقیقا ادبیات الایضاء رو شما میتونید از بخش های برگرفته از آثاری که مال علی ابن میسم عرشبت که علی ابن اسماعیل ابن میسم آمده، از ابو منصور آمده، از خود هشام آمده، کاملا قطعاتش با کتاب الایضاء مشابهت بله. ببینید بله هست، اما من یک دو تفاوت نخواستم این دیالو خیلی وارد بشم که عرض کردم به نظرم اصلا ما انتقال از الایضاء به این کتاب اینقدر اگرش فاصله میتونیم بدیم مشابهت نمیتونم من بدیم. حتما تأثره، حتما اون نویسنده یعنی المسترشد کتابی مثل الایضاء رو یا شبه اون کتاب رو دیده و استفاده کرده و روح هر دو کار در یه مسیره، اما فکر میکنم اساسا الگوی کار تو الایضاء با الگویی که ما در کتاب از مسترشد میبینیم تفاوتهایی میکنه. بله جوهره مطلب یکی، یعنی هر دوی اینها برای امامت جایگاهی قائلن که سعی میکنن اون جایگاه رو از طریق اسناد تاریخی و حدیثی اثبات کنن که جایگاهش فضل علم و امثال اینها. اما به نظرم در کتاب الایضاء عرض کردم خطی از اندیشه امامی وجود داره، نگاهی به امامت وجود داره که این نگاه در المسترشد به این برجستگی نیست. و اون چیه اون نگاه؟ که امامت با کل دین داره پیوند میخوره، گره میخوره. ما در المسترشد هر جا وارد بحث علم میشیم مصداق رو داریم میبینیم. بله تو اون مصداق قبول دارم که اونجا داریم مشابهت میبینیم، یعنی نوع استدلالی که مثلا در حوزه بعضی از احکام بین الایضاء وجود داره و المسترشد. اما المسترشد اینو به عنوان یک منقبت برای امیرالمومنین و به عنوان یک مساله برای خلفا یا صحابه میدونه، به نظرم کتاب الایضاء فراتر از این داره نگاه میکنه. او کاری به این فرد در مقابل امام نداره، او داره میخواد بگه کسی که بعد از پیامبر باب علم و باب دین رو قطع کرده لازمه زندگی دینیش این است که به این اختلاف بیفته. شما الایضاء رو نمیبینید که به یک روایت یا به یک حکم فقهی یا به یک مجموعه راویان استدلال کنه، این رو بگه آه این از مسالب شماست. اصلا بحث مسالب نیست، بحث در این است که کسی که بعد از پیامبر سنت رو دیگه منقطع بداند دیگه به دین دسترسی نداره. تمام شواهد الایضاء برای این که نشون بده دینی که در اختیار سنت و جماعت دیگه دین نیست، اینا دیگه مثاله. و حالا که در المسترشد اینا همه به عنوان شاهدی است بر مسالب خط خلافت در مقابل منقبت و فضلی که برای امیرالمومنین ثابت کن در اون موضع. حالا داریم فرضیه درست میکنیم. حالا اگر دوستانی هم با همین نگاه امامتی تقسیم کنن این رو، یا برای یه کار پژوهشی هم باید انجام بشه، این کتاب هایی که معرفی میکنیم با همین نگاه هر کسی یک کتابی از کتاب ها رو بگیره و از روش یک مقاله، حالا یا مقاله علمی ای دوست داشت که منتشر بشه، یا حداقل یک پژوهشی که در اون مایه متن رو نشون به نظرم یک کار پژوهشی اگه در هر دو کتاب جداگانه انجام بشه تا حدودی این رو اختلاف و شباهت ها رو میشه نشون داد. پیدا.
آجا یک نکته ای رو در مورد ایزاه حاجای مددی میفرمودن که ایشون تنها عالم شیعیه که از علمای رد اول اهل سنت مستقیم نقل حدیث میکنه، برخلاف مثل مثلا مرحوم صدوق که از دست چندم روایت نقل میکنه. اینو شما تصدیق میفرمایید؟
طبقش هم سازگاره. البته کتاب الایزاه بسیاری از روایاتش به نظرم نقل وجاهی است، یعنی داره ها روایاتی که تحمل حدیث توش هست هست، ولی بیشتر روایات الایزاه نقل های وجاهیه و به نظر من اقتضای کتابم اینه، چون میخواد استناد بده به خودشون، میخواد بگه شما روایت، اگه بگه حدثنی به شما، ما بی خود به شما روایت، چه اعتباری داره روایتی که یه شیخ اجازه برای شما داده؟ چه فایده بگه من فلانی برای من نقل کرد، خب بی خود نقل کرد، از بعد شنید، دروغ میگی. اتفاقا در موضع احتجاجشون باید بگه ما روی تو شما اینجوری حدیث میکنی، بیشتر داره نقل میکنه از منابع اونها و میراث اونها. بله ایشون مستقیما هم از اهل سنت روایت،
فکر کنم از بخاری مستقیم روایت داره اگه اشتباه نکنم،
در الایزاه یادم نیست که از خود بخاری نقل روایت مستقیم کرده باشه، حال با این نگاه هم باز باید دید شاید. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.